یک دختر محروم از آموزش در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، یک شنبه 7 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اصلا هیچ حقوقی برای هیچ دختر داده نشده در افغانستان. حتی یعنی این حرف اینا این معنی را میده که اینها حتی میخواین به اندازه سر دختر از اونها فشار بیارن که اینا حتی جرأت خواستن حق خود نداشته باشن. خواسته اینا همچین چیزی هست.
همچنان سبیل مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به وضع تحریم های استرالیا گفته است که کشورهای جهان باید به جای اطلاعات نادرست و موقف گیری بی ثمر مسیر تعامل را انتخاب کنند. رادیو حریت همزمان در گزارش جداگانه نوشته است که زبیولا مجاهد خانگوی طالبان ضمن بی‌دلیل و غیر عادلانه خواندن این تحریم ها گفته که حکومت آنان هیچ داد و گرفتی با حکومت استرالیا ندارد. او از کشورهای جهان خواست تا در مورد افغانستان قضاوت واقع بینانه داشته باشند و از تصمیم ها و اقدامات غیر عادلانه خودداری کنند. این واکنش ها پس از آن صورت می گیرد که استرالیا به تازگی بر 4 مقام حکومت طالبان به دلیل آنچه که دست داشتن آنان در سرکوب زنان و دختران در افغانستان و تضعیف حکومتداری خوب دانسته شده تحت یک چارچوب مستقل برای افغانستان تحریم وضع کرده است. بر اساس فهرست تحریم های استرالیا که روز شنبه 6 دسامبر منتشر شده است، این مقام های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. به گفته وزارت خارجه استرالیا این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم های مالی می شود. شماره از فعالان حقوق زن می گویند این تحریم ها مؤثر هستند، اما تغییر واقعی زمانه به وجود می آید که این تحریم ها با فشارهای هماهنگ جهانی، محدودیت های مالی گسترده بر طالبان و حمایت عملی از زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر همراه باشد. باران نوری یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این فشارهای سیاسی می تواند طالبان را از سطح بین الملل منزوی تر کرده و توجه جهانی را دوباره به وضعیت زنان افغانستان جلب کند. از سوی دیگری واقعیت این است که ساختار طالبان بسته به ایدئولوژیک و غیر پاسخگو است. به همین دلیل تحریم های محدود قادر نیستند که قوانین سختگیرانه این گروه علیه زنان به طور سیستماتیک تغییر دهد.
این در حالی است که پیش از این نیز محکمه بین المللی جزایی یا ICC در ماه جولای سال جاری حکم بازداشت بتولا خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را به اتهام جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرد. حکومت طالبان در آن زمان اعلام کرد که این اقدام هیچ تأثیری روی موقف آنان ندارد، اما کارشناسان ملل متحد گفتند که حکم بازداشت رهبران طالبان گام به سوی عدالت برای زنان افغان است. حکومت طالبان متهم به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است. حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را ممنوع کرده، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کرده و بر دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است.
تا لحظات دیگر به شما میگیم که آیا روابط تجاری و اقتصادی نزدیک چین با حکومت طالبان برای مردم افغانستان مفید است یا خیر؟ اما پیش از آن در گزارش میشنوید که شمار از باشندگان کابل گفتند با فرار رسیدن زمستان بیماری های فصلی افزایش یافته. آنها تاکید کردند که با مشکلات شدید اقتصادی هم روبرو هستند و توانایی تدابیر ندارند. در این حال دکتران در کنار تداوی بر وقایع تاکید میکنند. جزئیات در این گزارش.
شماره از باشندگان کابل میگویند که در آستانه فصل زمستان بیماری های فصلی افزایش یافته، در حالی که بسیاری از آنان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند و توان تداوی ندارند. آنان می افزایند که بیکاری به شدت به اقتصاد آنان آسیب زده است. رحیم باشنده ولسوالی دهسبز کابل که سرپرست خانواده 16 نفره اش است و از ناحیه پا ملول است، روز یک شنبه 7 دسامبر به رادیو آزادی گفت که توان گرم کردن خانه را ندارند و به همین دلیل تمام اعضای خانواده اش از سردی هوا بیمار شدند.
مریضیت دیر زیادی حواده درمال و وصلسته
بیماری ها بسیار زیاد شده. توان خرید دوا و غذا را نداریم چون کار نیست. مخصوصا برای کسی مثل من بسیار دشوار است. از افراد 15 یا 16 نفری خانواده ما هیچ کس از تف، سرفه و سینه بغل خلاص نیست. اما چه کنیم؟ توان مراجعه به دکتر و خرید دوا را نداریم.
سحر باشنده منطقه خیرخانه کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی همین مشکل را بیان کرد.
خانواده مثلا ما هم کودکان با بیماری های فصلی مثل سرفه، زکام، تب مواجه شدند. مخصوصا کودکان بیشتر آسیب پذیر هستند چون تغییرات هوا در سرمای شدید به سرعت رویشان تاثیر دارد. علت عمده این بیماری هم سرمای ناگهانی و هم نبود سیستم گرمایش مناسب در خانه ها می باشد. از طرفی مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر مستقیم گذاشته.
این باشندگان کابل در حال از سردی هوا و افزایش بیماری های فصلی شکایت می کنند که شماری از کارکنان صحی نیز در هفته های اخیر تایید کردند که با سرد شدن هوا شمار مراجع کنندگان و کلینیک ها و شفاخانه ها در این شهر افزایش یافته است. پیش از این شماری از باشندگان کابل و مسئولان شفاخانه ها به رادیو آزادی گفته بودند که بیماری ها بیشتر شده و دلیل آن را آلودگی هوای کابل دانسته بودند. کارکنان صحی در کنار تداوی با مشوره دکتران بر وقایع نیز تاکید می کنند. از جمله دکتر سفیر زدران متخصص امراض داخله در شفاخانه دولتی ابن سینا به رادیو آزادی گفت:
مردم بعد از شام از بیرون رفتن خودداری کنند. اگر بیرون می روند ماسک استفاده کنند. در موتر شیشه ها را پایین نکنند. در خانه ها کلکین ها را بسته نگه دارند. در این فصل که بیماری های ویروسی زیاد می شود باید واکسین بگیرند. خود را گرم نگه دارند و از خوردن غذاهای سرد دوری کنند. کودکان و سالمندان را از سردی هوا محافظت کنند. غذاهای گرم مانند سوپ، چای و شیر بنوشند. وقایه بسیار مهمتر از تداوی است.
مهم خبر وقایه ده، نه تداوی.
این در حالی است که کسانی که در گزارش با آنان مصاحبه شده میگویند نه توان گرم کردن خانه را و نه توان تهیه غذای مناسب را دارند.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این برنامه را با این گزارش به پایان میرسانم که آیا رابطه تجارتی و اقتصادی نزدیک چین با حکومت طالبان برای مردم افغانستان مفید است؟ تحلیلگران اقتصادی میگن که این رابطه چی از نگاه اقتصادی و چی از دید سیاسی چندان به نفع مردم افغان نیست. ای که چرا؟ بیشتر در این گزارش میشنوید.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان، تمایل چین برای نفوذش در افغانستان بیشتر شد. در کابل و شهرهای دیگر تعداد چینایی ها بیشتر شدند و در راه ها و چارایی ها مردم با آنها روبرو می شدند. اما در سال 2022 بعد از آن که بر چینایی ها در یک هتل در کابل حمله شد و داعش مسئولیت آن را با عهده گرفت، حضور چینایی ها در کابل کاهش یافت. چین از آن وقت به این سو در بعض پروژه ها به احتیاط سرمایه گذاری را دوام داد. اما سرمایه گذاری چین به اندازه ای نیست که برای مردم افغانستان فرصت های کاری پیدا شود و یا در زندگی آنها سبب تغییر بزرگ گردد. چین نه در معدن مس عینک کار عملی را شروع کرد و نه در بخش استخراج نفت و گاز افغانستان سرمایه گذاری کرد. در سالهای اخیر یگانه سرمایه گذاری بزرگ چین در ماه جنوری سال 2023 در حوزه نفت آمودریا بود که توسط شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی مستقر در سینکیانگ چین صورت گرفت. این قرارداد هم در ماه جوزای سال جاری از سوی وزارت معادن پترولیم حکومت طالبان لغو شد. این وزارت دلیل لغو قرارداد را تخطی های تکراری شرکت چینایی و نارسایی در پوره کردن مکلفت های درج شده در قرارداد خواند. به این ترتیب قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا که باید 25 سال دوام میکرد لغو شد. حوزه نفتی آمودریا در شمال افغانستان در ولایت های سرپل، جوزجان و فاریاب موقعیت دارد که دست کم 4500 کیلومتر مربع ساحه را در بر میگیرد. عضو اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خانجان الکوزی میگوید که چین در افغانستان در کدام پروژه سرمایه گذاری نکرده که ارزش بنیادی داشته باشد.
به سرمایه گذاری پرتباط بانده دولتون و پساط ها بانده در سیکمه
در رابطه با سرمایه گذاری در سطح دولت ها آنها کدام پروژه موفق در افغانستان ندارند. قرارداد پروژه مس عینک در دوره اول کرزه امضا شده بود، اما تا حالا سرک آن هم ساختن نشده. همچنان در شمال پروژه نفت و گاز ناکام شد و امارت اسلامی این پروژه را از آن پس گرفت. پس گفته می توانیم که در هیچ پروژه سرمایه گذاری نکرده که ارزش بنیادی داشته باشد.
نو دشه عمده و غټه پروژه چې بنیادی ارزښت خلری هغه په افغانستان کې دوی تر اوسه پر سر میگذاری نه ده کړی.
چین مانند کشورهای غربی نیست که به ممالک دیگر کمک‌های رایگان کند. عموما قرضه میدهد و یا در پروژه های مانند معادن که مواد خام مثل نفت را به دست میآورد سرمایه گذاری میکند و در مقابل محصولات تولیدی خود را صادر میکند. در سال 2022 کشورهای آفریقایی 134 میلیارد دلار از چین قرضدار بودند، اما بعد از آن قرض دادن چین به این کشورها کاهش یافت و علت آن این بود که اکثر کشورهای آفریقایی توان پرداخت قرضهای چین را نداشتند. تاج محمد تلاش، استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل، این روش چین را با تهاجم مشابه می‌داند.
فکر کوم چې چینایان غط او جوار احمد.
به نظر من چینایی ها برای افغانستان اهداف بزرگ و عمیق دارند، مخصوصا در بخش اقتصادی. چینایی ها در هر کشوری که سرمایه گذاری کردند گروگانگیری اقتصادی را در نظر داشتند.
آقای تلاش همچنان در اشاره به لغو شدن پروژه نفت حوزه آمودریا میگوید که به فکر وی طالبان بر عوارض جانبی سرمایه گذاری های چین پی بردن و امیدوارند که چین عین بازی را که در کشورهای آفریقایی کرد در افغانستان تکرار نکند. نظر به گزارش چتم هاوس، انگولا 18 میلیارد، زامبیا 10 میلیارد و کینیا 6 میلیارد دلار از چین قرضدار هستند، ولی این کشورها در پرداخت قرضها مشکلات دارند و چین وقتی که حس کند کسی قرض آن را در وقت معین آن پرداخت نمی کند شرایط قرض را مشکل تر می سازد. این در حال است که اکثر پروژه های چین برای مردم کشورهای آفریقایی فرصت های کاری را برابر نکرده است. نظر به گزارش بی بی سی، چین برای ایجاد پروژه های زیربنایی در انگولا به این کشور بسیار قرضه داد، اما در این پروژه ها برای عوض این که برای مردم این کشور فرصت های کاری ایجاد شود، برای 170 هزار چینایی کار پیدا شد. خانجان الکوزای عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که چین همین روش را در تمام کشورها پیش میبرد.
در رابطه با سرمایه گذاری و کاروبار یعنی تجارت، برخورد چینایی ها با تمام جهان یکسان است. در بعضی کشورها پروژه های معادن و دیگر پروژه ها را که طویل مدت باشند با نرخ ارزان می گیرند و همیشه امید مفاد زیاد را دارند و این اصول آنها در تمام جهان است.
آقای الکوزای می گوید داد و ستد چین با افغانستان که در گذشته به 4 میلیارد دلار می رسید حالا سالانه 1.5 میلیارد دلار است. او همچنان گفت که از افغانستان صرف جلغوزه به چین صادر می شود که امور پروسس، انتقال و طی مراحل آن به دست خود چینایی ها می باشد. حاتف مختار، تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز جهانی مطالعات استراتژیک افغانستان می گوید چین اکثراً در مقابل سرمایه گذاری خود خواهان قراردادهای دراز مدت می باشد و شرایط سخت را در میان می گذارد که می تواند منابع و رشد اقتصادی افغانستان را تحت کنترل آنها قرار دهد. او به طور مثال می گوید قراردادهای استخراج معادن نفت شفاف و عادلانه نیستند، بسیار مفاد آن به چین می رسد و نفع افغانستان محدود خواهد بود. او به اجزای دیگر تجارت چین با افغانستان هم اشاره نمود.
د چین لخوا افغانستان ته ډیر ارزان توکي راځي لکه کالی، بوتان.
از چین بسیار وسایل ارزان مثل لباس، بوت و وسایل برقی و وسایل خانه به افغانستان می آید که به صنعت و فابریکه های داخلی زیان می رساند. بیکاری افزایش می یابد و کارگر کار پیدا کرده نمی تواند. افغانستان از چین بسیار اشیاء وارد می کند که در مقابل بسیار اشیاء ناچیز را به چین می فرستد. چین از ما مس و لیتیوم می گیرد ولی پروژه های بزرگ را آغاز نمی کند. چینایی ها باید منافع افغانستان را هم مد نظر بگیرند.
چینایان باید در افغانستان منافع هم به نظر گیرند.
آقای حاتف روابط بسیار نزدیک چین را با افغانستان هم چندان مفید نمی داند. و فکر می کند که اگر افغانستان به چین بسیار نزدیک شود، از نگاه سیاسی با آمریکا و غرب دور شده و در جهان بیشتر منزوی خواهد شد، که به باور وی این به نفع افغانستان نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی. سلام و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات مهمان ماست، کسی که سالها زحمت کشید تا به پانزه طب را یابد، اما بنابر شرایط موجود و مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان از ادامه تحصیل محروم شد. بیشتر با خودش گپ میزنیم. بانو رحمتی سلام، خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پریسا رحمتی هستم، باشنده ولایت هرات، یکی از دختران محروم شده از تحصیل.
چه وقت آزمون کانکور را بید ازی شروع بکنیم که چه وقت آزمون کانکور را موفقانه سپری کردی و وارد پوهنتون شدی؟
من سال 1395 با شرایط سختی که معمولا کنکور افغانستان داره با نمره 324 نمره پذیرش کنکور گرفتم و اینکه شما بین 17000 شاگرد در یک ولایت موقعی که امتحان هست میشه و امتحان کنکور میدن و 80 نفر از اونا که البته دو بخش دخترها هستن که پذیرش کنکور میتونن در پنزه تیپ بگیرن، من به خودم افتخار میکنم. همیشه این که شرایط فعلی ایجاد شده و من نمیتونم ادامه بدم دانشگاه یک بحث کاملا جدا هست، ولی این که من توانستم با بهترین نمره یکی از اون 80 نفر نخبه ولایت هرات باشم که پذیرش کنکور بگیرم، برای من خیلی یک چیزی است که همیشه مثل یک قوه خیلی قوی با خودم میکنم و انرژی میگیرم وقتی یادم میاد و توانستم وارد دانشگاه تیپ بشم. سال 1395 بود که من پذیرش گرفتم.
بله، حتما خیلی درس خونده بودین، زحمت کشیده بودین و تا به این پوانزه را پیدا بکنین. میدانستین که بالاخره چونی نتیجه را میگیرین و شما کامیاب میشین به پوانزه دلخواهیتان، پوانزه تب؟
نمیدانستم، ولی باید میشد. ما یک سری چیزا داریم بین باید و شاید و من میگفتم باید اتفاق بیفته. من پدرم حیات ندارن و از دوران طفولیتم همیشه برای من گفتم دخترم دکتر هست. دوستای پدرم اگر یک موقعی میدیدم من پدرم به عنوان دختر اینا که دکتر هست و معرفی میکردم. در اون زمان من انسان کلاسای 7 و 8 بودم و خیلی سنم هم پایین بود و اون موقع هنوز معلوم نبود که چی میشه، اما بر اساس علاقه خیلی زیادی که خودم در اون زمان هم داشتم برای خود استاتیسکوپ یا حواله فشار که ما اصطلاحا هم برای استاتیسکوپ میگیم و چپن سفید تهیه کرده بودم از همان زمان که باید هدفم مشخص باشه. در اون سن خیلی خیلی شما کم برمیخوریم به کسی که هدف خود مشخص کرده باشه یا مسیر برای خود مشخص کرده باشه، اما بر اساس تشویق‌های خانواده قطعا پدرم، برادرها و مادرم همه همیشه از مادرم که دعاها هست و همکاری در قسمت فعالیتایی که شما داشته باشین بتونین بهتر به درس خود رسیدگی بکنین، مادرم همیشه من تشویق کردم. پدرم در همون زمان که زنده بودن همیشه میگفتن دخترم دکتر میشه و این انگیزه من روز به روز بیشتر میکرد و میگفتم باید بشه و بایدم شد.
یعنی تحصیل در رشته طب هم انتخاب و علاقه‌مندی خودت بود و هم اصرار و تشویق خانواده؟
درصد بود. خودم خیلی علاقه داشتم، باز خانواده من از اون خانواده هایی هستن که به خواسته شما احترام میذارن. یعنی من از دخترهایی بودم که خودم تصمیم گرفتم که طب بخونم و نظر خودم خیلی مهم بوده و به کنارش وقتی دیدم که علاقه زیادی به این مسیر دارم و بیشتر تشویق کردن. قطعا خانواده هم دوست دارم که موفق باشن اولاد اینا و خانواده هم همکاری کردن، تشویق کردن که امروز من توانستم پذیرش حداقل بگیرم و چند سمستر هم خواندم.
همان روزی که خبر شدی با پانزده طب کامیاب شدی چی حس برات دست داد؟
دقیقا ساعت 2:30 شب بود و ما منتظر اطلاع از طرف خود ما مدرسه که درس میخوانده قرار بود برای ما اطلاع بدن، چون اونا لینک وزارت مستقیم حس میکردن، ولی ما انترنت اون موقع دیگه اینقدر دسترسی خیلی خیلی نداشتیم خودم، چون اون موقع خیلی انترنت استفاده نمی کردم، کمتر دسترسی داشتم. منتظر بودم برای ما تماس بگیرم و بگم، و خود من پای انترنت نشسته بودم که اینترنت وصل بشه و بتونم سایت وزارت باز بکنم ببینم نتیجه ما چی شده. ولی خب از طرف خود مدرسه که ما درس می‌خوندیم من تماس گرفتم و حدودا ساعت چیزی کم ساعت 3 صبح بود و من از خوشحالی گریه می‌کردم و بیرون شدم رفتم اتاق مادرم و اونجا گریه میکنم. مادرم احساس کردم که من یا بی نتیجه شدم یا اتفاق بعد دیگه افتاده که مادرم گریه میکنم، چون از خوشحالی نمیتونستم صحبت کنم و فقط گریه میکردم.
بله.
بعد با سختی زیاد تونستم بالاخره اعلان کنم برای اینا که من پذیرش گرفتم و اون موقع مادر من هم به دلیل اینکه مادر است دیگه به کنار من بدون اینکه بدونن چی اتفاق افتاده شروع کردن گریه و ایست با هم تجربه میکردیم. بالاخره تونستم بگم برای اینا که من پذیرش گرفتم تا صبح
هم نخوابیدم و خیلی استخوابی داشت. کدام بخش طب برات جذابتر است؟
ما که مالجوی پذیرش گرفتیم و کلا مالجوی تمام بخشا رو خواندیم، ولی خب من علاقه ای که دوست داشتم نتیجه ای کارم جراحی باشد، من خیلی جراحی دوست داشتم.
و پس از اینکه کامیاب شدین و وارد 15 طب شدین در هرات، چند سال درس خواندین تا ای کمی محدودیت ها وضع شد و محروم شده از ادامه تحصیل؟
چهار سال.
درست. اگر با 15 طب را نمیافتی، کدام رشته دیگه برات جذاب بود و دوست داشتی که در کدام رشته دیگه درس بخونی؟
گزینه بعدی حقوق و اقتصاد بود و فعلا حالا در یکی از دانشگاه های هند که آنلاین هست رشته اقتصاد ادامه دادم و میخوانم.
بله. چی مدت میشه؟
سمستر اول است، تازه شروع کردیم و پذیرش تازه گرفتم.
درست. یعنی مصروفیت روزانه تان همی است درس میخوانین آنلاین؟
همین هست و یک کلاس دیگه هم دارم و به زبانم خیلی علاقه دارم و خیلی زودم میتونم یاد بگیرم، چون علاقه ای که بر اساس این که علاقه دارم میتونم زود یاد بگیرم. زبان آلمانی هم میخوانم و زبان انگلیسی هم.
از نظر شما آموختن کدام یکی از این دو لسان آسان تر است؟
انگلیسی خیلی ساده است.
سلامت باشین. والا میایم درباره محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان. آن روز که خبر شدی دیگر دختران نمیتونن در افغانستان به پانتون برن، چی احساس کردی؟
من آدم نیستم که عقب بکشم و نه تنها این فعالیت مثلا من درس بخونم، تنها من هیچ وقت به زندگی خود بد اینکه یک گزینه داشته باشم اکتفا نکردم. همیشه اگر کار کردم گزینه های متفاوت کوشش کردم امتحان بکنم، بیا که یک گزینه نباشه برای من. من یک اصطلاحی همیشه میخوام که مفصل تر البته صحبت بکنم.
بله.
همیشه میگم برای دوستا و کسایی که با اونا کار میکنم، انگلیسی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم و منشای صحبتم درست باشه، انگلیسی یک جمله دارم میگن تخم مرغای خود در یک سبد نگذارین. این به این معنا وقتی اگر شما تجارتی هم میکنین در یک جا نباشه، اگر یک فعالیت میکنین در یک جا نباشه و 30 انجام بدین و اگر از یک جا نتیجه نگیرین از یک جای دیگر 100% میگیرین، اگر از یک جا روش نکنن از جای دیگر روش میکنین. و من از دوران طفولیتم فعالیت های خیلی زیاد داشتم، چه در عرصه اونر بوده چه در عرصه مثلا مطالعات بوده، به این که بتونم یک رشته خوب انتخاب بکنم که در آینده ما افغانستانی ها در شرایطی بزرگ شدیم که فقر اقتصادی داریم و این رشته ما بتونه که من از نگاه اقتصاد هم تمیر بکنه و این شکلی من فعالیت کردم. روزی که دروازه دانشگاه ها بسته شد رو چاره ای نداشتیم، حالا ما صدا بلند کردیم، ما به هر حال همون شرایطی که پیش اومد بلند شدیم و من خودم از اون دسته دخترایی بودم که و هستم و قطعا اگر نیاز باشه ممکنه بارها این کار اتفاق بفته و من هم مسیر هم نسلای خودم هستم دکترانی که معلوم شدن خصوصا دکتر خانم ها، من امروز دانشجوهایی که هم کلاسی ام بودن آقایون فراغت گرفتن برای خود تمام کردن و امروز من نشسته هستم داخل خانه و از دور دارم از فضای مجازی اونا رو میبینم و خیلی برای من سخت تمام میشه. اون روز من حدودا دو هفته در شاک بودم و درست است من خیلی فعالیتای در کنارش انجام دادم، ولی تا هنوز هم که هنوز از گاهی خواب این که مثلا بلند بشم برم دانشگاه میبینم و خیلی برای من استبعاد منتقل میکنه و نمیتونم هضم بکنم. حقیقتاً امروز هم همون روز اول است برای من، هیچ تفاوتی نکرده از نگاه چالشی که برای من ایجاد کرده، از نگاه ذهن من درگیر کرده، نمیتونم هضم بکنم.
آیا تا حال گریه پنهانی هم داشتی که هیچ کس از آن خبر نداشته باشه به خاطر این مشکلات و محدودیت هایی که با آن روبرو شدی؟
من آدم خیلی سرسخته هستم، از اونجایی که هرچقدر سختی بیایه من گریه نمی کنم، ولی اینکه شما از درون آدم درونگرایی باشین، از درون خود خود آسیب بزنین، حتی از گریه هم کرده به شما بیشتر آسیب میزنه و سخت‌تر هست. مهم نیست که فقط شما عشق بریزین و حالا این عشق میتونه چه آقا باشه چه خانم، حالا فرق نمیکنه. من آدم نیستم خیلی گریه بکنم، ولی اینکه در درون خودم اذیتم، از درون خودم خودخوری میکنم، این من خیلی اذیت میکنه. خوابم شبها نتونستم بخوابم، خوابم کم شد، خوابم گرفته شد از نگاه زنی، اوکسلیم خیلی کم شده و نمیتونم مثلا خیلی تحمل بکنم، یک مشکل یک چالش خیلی براحتی بتونم حل بکنم. اینا همه برمیگرده از نگاه فشارهای روحی و ذهنی که ایجاد کرده. من گاهی میگم که چقدر خوب است که گریه بکنم و تخلیه بشم، چون خانم ها معمولا احساساتی تر هستن، احساسی هستن و دوست دارن یک جوری خود تخلیه بکنن و من متاسفانه این گزینه ندارم. خیلی نمیتونم بگم چی، ولی به هر حال خیلی نمیتونم گریه بکنم، خود تخلیه بکنم. خیلی بده این فکر میکنم و عجب آدم بتونه از یعنی از جهت خود تخلیه بکنه حالی میشه و
بله.
به همین دلیل یک جوری خود دوست دارم تخلیه بکنم، یا اینکه مطالعه بکنم، یا اینکه ولی تاثیر گذاشته واقعا روی ذهن من، روی حوصله من. من آدم صبوری هستم، ولی الان داره این کم میشه صبر. و اینکه از نگاه ذهنی شما درگیر باشین و مشکلات دیگه هم به شما ایجاد میکنن.
برای که امیدت را حفظ کنی چی کارهایی میکنی و چطور با احساس ناامیدی مبارزه میکنی؟
من هست به کنارش کنم مطالعه زیاد میکنم و به کنار اون که هرس کردم زبان هم میخوانم و در کنار اون همچنان من از سال 2016 علاقه شدیدی به یوگا پیدا کردم و مسیر یوگا گرفتم و نه تنها مدیتیشن ریلکسیشن که یک بخش از یوگا هستم، بخشی از انعطاف هم دنبال کردم، کلاس های یوگا برای خود معیا کردم از سال 2016 البته. و بعد که 2017 من خیلی جدی شروع کردم یوگا و اتا در مرحله مربیگری رسیدم و اتا اونجوهایی داشتم که برای اونا یوگا آموزش میدادم و الان هم که نیست و این کارها برای از اونا نمیکنم، برای خودم انجام میدم و خودم به کنار این پروسیجری که قبلا به شما توضیح دادم چه فعالیت هایی دارم یوگا هم میکنم. البته من بخش انعطاف کار میکنم و سبک های متفاوتر دنبال کردم که از اون جمله ویمی از سانو آشوانگا هست، سبک کاری یوگا همه
درست. اگر دانشگاه ها مسدود نمی شد برای دختران، شما حالا فارغ شده بودین از رشته طب؟
بله.
درست. میخواستین در ولایت هرات ایفای وظیفه بکنین یا در ولایت دیگه؟ چی بود برنامه هایتان در روزمان؟ چی رویه هایی داشتین؟
من همیشه، البته این شاید خیلی یک چیز بلند پروازانه ای باشه، ولی از کلاس دهم به بعد برای من همه خانواده دکتر میگفتن و عقیده من این بود که من باید یک روز وزیر صحت عامه باشم و به این ایده درس میخوندم حقیقتاً و تلاش خود کردم. این که نشد یک طرف قضیه هست، ولی هدف من مهم نبود در کدام ولایت. من دوست داشتم فعالیت داشته باشم، دوست داشتم رشد بکنم، دوست داشتم به کنار خود خیلی از کنار من دست اینا بلند، دست اینا بکر و بلند بکنم و روشت بکنم. ایدی این خیلی بالا بود ولی متاسفانه دیگه الان چیزی در دست نداریم.
گاهی فکرم میکردی که چنین مشکلات پیش خواهد آمد؟
هرگز به این فکر نبودم، هرگز فکر نمی کردم و انوز هم گفتم که نمیتونم هضم بکنم و فکر میکنم یه خوابه و امروز فردا از این خواب نبلند میشم.
تشکر پریسا جان رحمتی. به نظر خودت وقتی یک دختر از تحصیل باز میمونه تنها خودش ضرر میکنه یا جامعه هم؟
100% جامعه هم. حالا نه تنها من بخوایم تنها بنده مثلا طب یا رشته پزشکی من بیام معروض کنم به این رشته، ولی خب یکی از عوامل میتونه این باشه. شما 4 سال هست ما در خانه نشسته، از سال 2022 و این هر روز که شما در خانه نشسته باشین و دارین از تحصیل باز میمونین، یک نسل ای داره عقب میفته، هر سال یک نسل داره عقب میفته و شما در آینده های نچندان دور مواجه میشونیم با کمبود اولین گزینه پزشک هست. اون یک سری ها از افغانستان بیرون شدن، یک سری ها الان در نیمه از تحصیلات خود باز ماندن و الان فعالیتی ندارن و این چشم جامعه رو داره میبنده و چند سال آینده شما پزشک زن خیلی کم میتونیم ببینید. ما خانمایی که قبلا پزشک شده بودن و سنی از اونا گذشته دیگه اونا باید آیست آیست بازنشسته بشن یا که دیگه نمیتونن فعالیت بکنن یا نمیتونن کار بکنن بر اساس اینکه سنشون گذشته و توانایی ورده شاید دیگه نداشته باشن. باید قشر جدیدی وارد این پروسه بشه، نه تنها باز هم میگم رشته پزشکی، تمام رشته ها، تمام اقشاری که حالا من میشه میگم زنها نیمی از پیکر جامعه است و شما نیمی از پیکر جامعه در خانه نشسته این حاله و وقتی نباشه بعدها به این مشکل مواجه بشین میفهمین که چه ضرری کرده جامعه. به کنارش از خود شخص شروع میشه و استپ بای استپ میرسه به جامعه. من خودم ضرر کردم که امروز بخوام نشستم از نگاه ذهنی اینکه تحصیلات اون عقب مونده، سنم دیگه از این به بعد میره بالا و من فردا ای اوصلا و صبر نخواد داشتم، بعد به خانواده من هست، خانواده من آسیب میبینن چه از نگاه مثلا اقتصادی باشه چه از من نمیتونم دست خانواده خود الان بگیرم. چرا؟ چون من به خانه نشستم، من نمیتونم استقلال بگیرم، استقلال داشته باشم که بتونم از یک جهت خانواده خود تامین بکنم یا حداقل خود تامین بکنم، از دوش خانواده برداشته باشم. اینها وقتی ایجاد میشه بعدن وارد جامعه به جامعه بزرگترین مسئله از که الان هم شده. همین الان هم ما دکتر صاحب خیلی در قسمت خانم کم داره و مواجه شدیم و در دیگه عرصه ها هم همینطور هست، هیچ فرق نمی کنن و متاسفانه همه معروف شدن و بدتر شده، روز به روز بدتر شده میره و آسیب ها روز به روز احساس میکنن در آینده نچندان دور.
یک جامعه بدون دختران تحصیل کرده از دید شما چیگونه یک جامعه خواهد بود؟
مثل خانه ای است که چراغ نداره. شما باید با دست کردن راه برین که پیش پای خود نمیبینین و قرار است بیفتین و میترسن که بیفتین. همچین تصوری داشته باشین دقیق‌ترین شباهت تشابهی که میتونه بین یک جامعه ای که خانم مادر رو رشد نکنن به یک خانه بدیم همین هست.
اگر نام برای این دوره از زندگی بگذاری چی نام انتخاب میکنی؟
خیلی سخته، چه نامی که از او بدتر باشه نتونم انتخاب بکنم و چیزی باشه که تمام تاریکی های زندگی ما و تمام آسیب هایی که ما الان هر روز داره از سنم و میگذره و هر روز داره از رشدم و که قرار بود بکنم میگذره، چه نامی باید انتخاب بکنن که اینا رو همه در یک قالب جا بگیره. حتی نمیتونم سیاه بگم، سیاه اتفاقا فکر میکنم خیلی هم بهتر است، خیلی واژه خوبی هم هست، اما چیزی بدتر از سیاه، دوره سیاه زندگی ما.
بله. آیا موسیقی هم روزانه گوش میکنی؟ آهنگهای کدام هنرمند را دوست داری؟
من خودم لاکوتا، نمیدانم شنیده باشین یا نه، لاکوتا بله. یک آله موسیقی هست که از سرخپوستان آمریکا مجموع میگیره و اولین آله موسیقی سرخپوستی هست، در مجموع میشه اولین آله موسیقی گفت که من چون موقعی که یوگا می کردم و یوگا می کنم، ما یک فرکانسی داریم، روی اون فرکانس نواختن از اون خیلی آرامش میده، خیلی نرم هم هست، امین که بلد هستم، امین که دوست دارم.
یعنی بیشتر از همه چیزهایی که دلت را در این روزها آرام میکنه امی هست. درست.
این ها فقط سرگرمی هایی هست که میتونم روز خود با اون بگذرانم که آسیب های روی کمتر بشه و بیشتر نشه از این چیزی که هست.
کدام موسیقی یا آهنگ برات یادآور روزهایی است که تحصیل میکردی؟ پانتونا باز بود، نرمال میرفتی دانشگاه، درس میخوندی؟
مشخص که نمیتونم بگم، الان موسیقی های زیادی هست و من خیلی آدم نوستالژی هم هستم و بیشتر آهنگ های استاد ساربان و استاد سراهنگ گوش میدادم.
درست.
من استاد ساربان خیلی آهنگ هایشان دوست دارم، تا الان هم گوش میدم.
بسیار خوب. کدام آهنگ شب بیشتر گوش میکنی؟
متاسفانه در قسمت این که آهنگ متنش یا این چیزی فلان بلد باشم یادم نمیمونه، در حالی که زیادم گوش میکنم نمیتونم چین چیه داشته باشم.
درست. از محدودیت ها و مشکلات و همچنان از تحصیل و ای که زحمت کشیدین قصه کردین در این برنامه. اگر میتونستی با حاکمان فعلی در افغانستان یک جمله حرف بزنی چی میگفتی؟
دلیل این که چرا اینقدر مناقشه میکنن با خانم ها که میخوانن خانم ها از جامعه از کنن دلیلش بیان در قرار بگن ما چه دلیلی داریم. اگر بحث دینی و از نگاه اسلام هست، وقتی پیغمبر خدا میگه اقرأ بخوان، دیگه معدود نکرد خانم بخوانه یا آقا بخوانه و این بخوانه به همه گفت و بذارن حداقل این چشم جامعه کور نمونه و این تاریکی ادامه پیدا نکنه، بذارن رشد کنن جوانانمون و جوانانمون و اطفالمون. الان من خودم خواهرام طفل کوچک دارم و دختر خانم هستم و از الان استرس دارن که دو سال دیگه مثلا تا کلاس ششم ادامه داده میتونه و بعدش باید بشینه بخونه، به قول خودشان فارغ التحصیل صنف شش میشن و این خیلی یک فاجعه بزرگی است. اون دیگه رشد نکرده ذهنش، بذارن خانم ها رشد بکنن. یک وقتی یک خانم رشد میکنه یک نه اصل روشت میکنم، ضرر نمیکنم و اگر میخوان یک افغانستان بهتری داشته باشن اجازه بدن خانوم ها هم تحصیل کنن، خانوم ها هم کار بکنن. بس آی دینی هیچ وقت دین نباید وارده مثلا اوزه سیاست کرد، نباید جدا هست، هم باید باشه دوست. ما قبول داریم کشور اسلامی هست، ما ایجاب میگیریم و به اساس همون چیزی که لایهی که اونا برای ما گذاشته باشن ما با ایجاب مشکلی نداریم، اما تحصیل یک نیازه اولیه یار انسان است. ما الان نیازهای اولیه خدا نداریم و از ما گرفته شده و بهتر است که برای رشد بهتر خانم ها وقتی میگیم نیمه پیکر جامعه تلاش بشه عصف نشه و خواهیش ما امین است. بحث دین و بحث سیاست کامل باید از هم جدا بشه.
تشکر. در آخر برنامه چی پیام برای دختران داری که مثل شما از تحصیل باز ماندن؟
الان که شده و امیدوارم به کنارش، من بارها این صحبت ها اگر پیش آمده گفتم، امیدوارم جامعه جهانی و کسایی که در دستشان میرسه در این قضایا دختران افغان رو ببینن و بتونن یک مسین رو بر اینا باز بکنن که این همه دختر در خانه نشسته هستن و دارن از تحصیل باز میمونن و دارن دوره تاریک و سیاهی رو تجربه میکنن، این دوره رو بر اینا زودتر ختم بکنن، یک مسین روشنتری رو باز بکنن. و برای دختران ما نباید کوتاه بیاییم، ما دوده جنگیدیم، اگر ما در کشورهای دیگر هم بریم بررسی بکنیم خانم ها در تمام کشورها یک دوره سیاهی رو داشتن و اینکه مقاومت کردن، اینکه تلاش کردن و استادگی کردن که این دوره رو ختم کنن، دوره رو چالش های رو مقابله کردن با او و خود خود رساندن و به چیزی که میخواستن و هدفی که میخواستن رساندن، ما هم میتونیم. و خانم های افغان هم دوده جنگیدن و الان هم نباید کوتاه بیاییم. ما چیز دیگر نمیخوایم، ما فعلا فقط امیر میخوایم که نیاز اولیه ما به ما داده بشه، ولی نیاز تحصیل نیاز اولیه ما هست، روش نیاز اولیه ما هست، کار نیاز اولیه ما هست و اینها آرزو نیست، اینا نیازه و فعلا نیاز ما تبدیل شده به یک آرزو و حتی به چشم آرزو هم دیده باید به خاطر اون آرزویی که داریم کوتا نیاییم و تلاش بکنیم که روش بکنیم، تلاش بکنیم که یک مسیری که کوچکترین مسیر کوچکترین روشنایی که میبینیم به سمت اون روشنایی 100% مقابله کرده بریم و این کار آسانی نیست، قطعا کار سختی هست. شما باید خانواده اگر مقابله کنیم سخت از چی برسه با یک جا.
تشکر از حضور و اشتراکتان در برنامه مهمان آزادی.
قربان محبت شما، سلامت بشه.
تشکر از شنونده های ما هم، سپاس که تا حال با ما همراه بودن. این برنامه در همینجا به پایان میرسه. مهمان ما پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات بود که زمانی که طالبان پانتون ها را برای دختران در افغانستان مسدود کردند از ادامه تحصیل محروم مانده. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
تو صحرا یادم آمد، تمامی سادگی ها یادم آمد، به خود گفتم کی آهنگی بخوانو غزل ها غنی